أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
جلسه گذشته وارد بررسی انتقادی و تحلیلی نظریه خطابات قانونی شدیم و عرض کردیم که نقود یا به تعبیر اصح اسئله‌ای را درباره نظریه خطابات قانونی مطرح می‌کنیم که اگر بتوانیم برای این سوالات جواب پیدا بکنیم، به نظرمون میاد که نظریه خطابات قانونی ثابت می‌شود و هیچ مشکلی دیگه وجود ندارد به حسب اون چی که به ذهن قاصر ما خطور بکنه. قبل از اینکه اون اسئله رو مطرح بکنیم، مقدمه ای عرض کردیم. من میخوام اولا برگردم به اون مقدمه و قسمت کوچکی از این مقدمه رو در قالب چند سوال مطرح بکنم، بعد برگردیم به ادامه اون نقده ها یا سوالاتی که نسبت به نظریه وجود داشته. سوال اول، آیا نظریه حقیقیه و انحلالی بودن قضایای شرعیه، حقیقیه و انحلالیت القضایا الشرعیه، آیا این نظریه در مقام حل بعضی از مشکلات و عویصاتی که ما در علم اصول داریم دچار ضعف و ناتوانی هست؟ پاسخ مثبت بله. فی الجمله ضعفی دیده می شود در نظریه مشهور معاصرین که همون نظریه حقیقیه و انحلالیه بودن قضایای شرعی است. در بعضی موارد این نظریه اون قدرت لازم رو برای جوابگویی نداره. البته با توجیه و اینها میشه درستش کرد، ولی به هر حال اونطور که آدم انتظار داشته باشد که دیگه مطلب خیلی واضح و روشن جواب بده، انصافا اینطور نیست دیگه، برای توجیه لازم داره. پس این سوال اول، جوابش هم مثبت. سوال دوم، آیا نظریه خطابات قانونیه در حل بعضی از مشکلات و عویصاتی که نظریه رقیب در اونها ضعیف بود، آیا نظریه خطابات قانونیه در بعضی از اون موارد اقوا از نظریه رقیب نیست؟ آیا اقوا از نظریه رقیبه؟ میگیم بله. پاسخ مثبت. هم سوال اول پاسخ مثبت، هم سوال دوم پاسخ مثبت. سوال سوم، آیا ملازمه‌ای وجود دارد میان ضعف نظریه حقیقیه و انحلالیه بودن قضایای شرعیه در مقام حل بعض العویصات، نه کل العویصات، بعض العویصات، آیا ملازمه‌ای وجود دارد میان این که اون نظریه در مقام حل بعضی از عویصات مقداری ضعف داره، یک کمی ناتوان هست، آیا ملازمه‌ای وجود دارد میان ضعف این در مقام کارکرد و کاربرد و در مقام حل بعد از عویصات، آیا ملازمه میان این ضعف وجود دارد و اثبات نظریه خطابات قانونیه؟ جواب منفیه. نه، اینجا ملازمه نیست، چون لعل شما اصلا بگید نه نظریه اول درسته، نه نظریه دوم، و نظریه سومی رو ثابت بکنید. چیز عجیبی نیست. از اون خاطر که بگید آه به خاطر مشکلاتی که نظریه انحلالیت القضایا دارد او رو قبول نمی کنیم، به خاطر مشکلاتی که نظریه خطابات قانونی دارد این رو هم قبول نمی کنیم، و نظریه سومی رو مطرح می کنیم، میگیم النظریه الثالثه مثلا، همچنین
هیچ حرف عجیبی نیست، حرف بعیدی نیست، کاملا ممکن است. فلذا ملازمه وجود ندارد میان این دو. خب تکلیف چیه؟ تکلیف این است که ما ببینیم حالا گذشته از توانایی یک نظریه برای اجابه و حل عویصات و مشکلات در علم اصول، با غمض عین از این مطلب ما ببینیم آیا این نظریات، هر کدوم از این نظریات جداگانه، فی حد نفسها، فی حد انفسهما، آیا صحیحند و مقبولند یا نه. به نظر ما میاد که نظریه اولا، یعنی نظریه بفرمایید انحلالیت و بفرمایید که حقیقی بودن قضایا، از این جهت از خطابات قانونی قوی تر، یعنی فی حد نفسها، ما کاری به الان کارکرد و کاربرد نداریم، فعلا به خودی خود نظریه خطابات قانونیه با اشکالاتی یا سوالاتی مواجه است که ما اگر نتوانیم به اینها جواب بدیم اصلا خود نظریه رد میشه. تا چه رسد به این که ببینیم کاربردش چیه، کارکردش چیه، دقیقا تا چه اصلا ثبت العرض و من گوش اصلا ثابت کنیم نظریه درسته، بعد بگو که آیا قادر است بر اجابه و حل معضلات یا نه. طرف دیگری است. اگه مثلاً که اول لذا ما گمان میکنیم که نظریه خطابات قانونی اینجا اشکال داره، اصلش محل اشکال هست تا بعد برسیم به مقام کاربرد و کارکرد. اما در مقابل نظریه رقیب، یعنی نظریه حقیقیه و انحلالیه بودن قضایا، او اصلش با مشکل کمتری مواجه هست یا فی الجمله قابل پذیرشه و می شود یک تقریر دیگری از آن ارائه کرد و اون رو ارتقا داد و اصلاح کرد در همون مواردی که ضعف داره، در همون موارد که ضعف داره این قوی تر بشه و بتواند که به اون اشکالات هم به خوبی پاسخ بدهد. از مصدر مبارکتون که ولیکن بله قبول داریم با تقریر مشهوری که از اون نظریه حقیقیه و انحلالیه بودن قضایای شرعی وجود دارد، با اون تقریر به هر حال یک ضعف‌هایی فی الجمله دارد در مقام اجابه و حل معضلات و عویصات بفرمایید که علمیه و اصولیه. خب این ادامه اون مقدمه بحثمون بود، حالا بریم سراغ ادامه نقدها یا ادامه به تعبیر دیگر اسئله‌ای که ما در باب نظریه خطابات قانونیه داریم. مواردی رو عرض کردیم، درباره وجدان گفتیم، درباره لغویت گفتیم، درباره منهج عقلا و عرف در مقام تقنین نکاتی عرض شد، درباره منهج الخطباء و الوعاظ حین الخطابه و الوعظ که اونها کلی صحبت میکنن به خصوصیات فردی کاری ندارن نکاتی عرض شد. و اما پنجمین مطلب و پنجمین دلیل، ظهور خطابات شرعیه فی الکتاب و السنه. ببینیم از قرآن کریم، آیات قرآن و روایات چی استفاده میشه، آیا استفاده میشود نظریه خطابات قانونیه یا نظریه خطابات قانونی استفاده نمیشه. الان فعلا به نظریه رقیبم کاری نداریم، اصلا ببینیم اصلا این نظریه به خود خود ثابت میشود یا نه. قبل از اینکه این مورد پنجم رو عرض بکنم یه نکته درباره سوال دوم یا اشکال دوم عرض بکنم، ملاحظه بهتره، من ملاحظه دوم عرض کنم. ملاحظه دوم لغویت بود، چون دلیل دوم لغویت بود ما ملاحظه ثانیه رو گفتیم لغویت. لقائل ان یقول که شما میگید، ما چی میگیم؟ یعنی صاحب خطابات قانونی چی میگه؟ صاحب خطابات قانونی میگه که وقتی غرض متکلم و آمر با خطاب واحد کلی تحصیل می شود، آن غرض او تحصیل میشه با خطاب واحد کلی، تمام؟ اصلا دیگه انحلال لغوه، انحلال اون قضیه کلیه، اون قضیه مثلا فرض کنم که بله اون خطاب کلی به خطابات شخصیه، این لغوه، محتاج بهش نیستیم. عرض مقدرتون که ما عرض کردیم که اینطور نیست، لغویت لازم نمیاد، گاهی اوقات میشود یا بسیاری از اوقات میشود که لازم هست که خصوصیات فردی در نظر گرفته بشه و این خطاب منحل بشود به افراد. دقت می‌فرمایید؟ چرا عرض کردیم مثلا فرض بفرمایید که ما اگر در نظر گرفتیم که اون متکلم و اون مقنن علاوه بر این که مقنن هست مربی هم هست، اغراض تربیتی اینجا وجود دارد، اغراض دیگر وجود دارد، اینجا گاهی اوقات لازم است که منحل بشه. او پاسخ میده، طرف مقابل پاسخ میده، چی میگن؟ میگن آه خیلی خوب، شما میگید که پس غرض با خطاب کلی تحصیل نمیشه، با خطاب قانون تحصیل نمیشه، باید خطاب شخصی باشد. مانعی نداره خطاب شخصی باشه، چون امر بین این دو حالت دیگه، یا خطاب قانونیه یا خطاب شخصی. اگر خطاب قانونی محصل غرض نیست، پس بریم سراغ خطاب شخصی. ما که منکر خطاب شخصی نیستیم که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، هر منظورتون که خطاب شخصیه، ما نمیگیم خطاب شخصی نداریم، که خطاب به موسی میشه از اذهب الی فرعون انه طغى، خطاب شخصیه، چه اشکال داره؟ ما که منکر خطاب شخصی که نیستیم که، دقت میکنید؟ پس بگید که بله اون مواردی که لازم هست به نحو خطاب شخصیه، بازم اینجا انحلالیت نشد. ما عرض میکنیم که نه نشد. شما یه جوری بیان کردید، یعنی خودتون یه تقسیم ثنائی لیس الا ارائه کردید و فکر میکنید که امر فقط دائر از میان این دو حالت، در حالی که میشه حالت ثالثه‌ای در نظر گرفت. حالت ثالثه این باشد که خطاب کلی باشد اما منحل بشه. ببینید خطاب شخصی، خطاب شخصی به آحاد مکلفین اگر بخواد صادر بشه، حالا عبارت ما از اول بگم، اصدار خطاب شخصی نسبت به آحاد مکلفین اگر نگیم محال عادیه، لاقل مشقت عظیمه داره. یعنی مثلا فرض کن قرآن کریم به جایی که همین 6000 آیه باشه، 6000 چند صد آیه باشه، نمیدونم باید چند میلیارد آیه میشد. عرض می‌کنم که یعنی باید برای یکایک مکلفین، آحاد مکلفین، من حین البعثه الی القیامه، برای آحاد مکلفین، هر کسی که مکلف در نظر گرفته شود، باید خطاب شخصی صادر میشد. این نمیشه. بله محال عادی نیست، محال عقلی نیست، اما محال عادیه، عادتا محاله. دقیقا من جرشبا این طور ما نیاز داشتیم مثلا فرض فرم نمیدونم به اندازه 10 تا 100 تا چند هزار تا کتابخانه داشته باشیم که بگن این کتابخانه های قرآنه، تمام این مکتبات همه اینا قرآن توشه، عرض محصرتیم که و خطابات شخصیه وجود دارد. آن ما بگیم اینجا بله این نمیشه، دقیقا من چه عرضو کنم؟ پس لازم است که خطاب کلی گفته بشه، ولیکن در اینی که خطاب کلی میشود، لغرضن او اغراضن ولدواعی، مثلا عرض مذارتون که ما بگیم همون خطاب کلی منحل به افراد میشود، این مانعی نداره. دقیقا من چه عرضو کنم؟ یعنی این خودش یک مغالطه است، این تقسیم ثنائی خودش مغالطه است. میگه آقا ببین از دو حال خارج نیست، یا میپذیری خطاب کلیه پس منحل میشه، یا قبول نداری پس خطاب شخصیه. نه ما میگیم شق ثالث هست، بینابینه. البته ما بینابه لا اله الا و لا اله الا علامت منافقین هست. نه لازم نیستش که اون باشد یا این باشد، و آقا اگر افراط نباشه تفریطه. نه خیر، حالت ثالثه دارد، اعتدال بین الافراط و التفریط، حد وسط دارد. ما نقائل بشویم به خطاب کلی بشویم به صورت خطاب قانونی، و نقائل بشیم به خطاب شخصی به اون شکلی که گفته شد. نه، خطاب واحد کلی انحلالی، خطاب واحد کلی انحلالی، قابلیت انحلال داشته باشد. اینجا جمع بین الغرضین، جمع بین الحقین، هم ما گرفتار اون نمیشویم که خطابات شخصیه به عدد آحاد المکلفین الی یوم القیامه بخواد صادر بشه، این خیلی مشکله. دقت بکنید چه حرفی کنم. هم این رو مرتکب نمیشیم، ملتزم نمیشویم، و هم از اون طرف از نظرتون که بفرمایید که با انحلال مشکل رو حل میکنیم. خطاب یکیه ولی در این حال منحل شده و خصوصیات فردیه لحاظ شده است. این در ذیل اون بفرمایید ملاحظه ثانیه که لغویت بود، شما این رو اضافه بفرمایید. خب بریم سراغ ملاحظه خامسه یا سؤال خامس. ما اگر به قرآن کریم رجوع کنیم، ولی قرآن کریم اتفاقا اینجا هست، احمد قرآن الکریم، بعد این گفتش که یک روحانی رفته بود در کلاس درس و بچه ها مثلا قرآن اینا درس بده، گفت یک کسی بیاد درباره قرآن توضیح بده، یه نفر پاشد گفت ما دو جور قرآن داریم، یک قرآن کریم یک قرآن مجید. درس اومد اینطور شد، حالا ما قرآن کریم رو اینجا داریم. محضر مبارکتون که در قرآن کریم آیه آخر سوره مبارکه بقره، یعنی سوره بقره آیه 286، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا یکلف الله، نه لا یعذب الله، خوب توجه کنید، نمی فهمد لا یعذب الله، لا یستحق العقاب، لا یستحق المؤاخذه، نه اینطور نمیگه، میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به نظر میاد به صراحه او به ظهور بین، این فقره از آیه شریفه دلالت دارد که اساساً تکلیف شامل حال عاجزین نمی شود، از اول تکلیف شامل حال نمیشه، نه اینکه اونها مکلف می شوند، ولیکن در مقام استحقاق عقوبت معذورند عقلاً، ولذا لا یستحقون العقابه العقاب المؤاخذه، نه اینطور نمیگه که لا یکلف الله، اما مکلف نکردیم اونو، خیلی نکته ایست ها، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بعد در ادامه در ذیل آیه هم نکته ای دارد، اونم میشه استفاده کرد، میفرماد که ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ها این فقره هم در ذیل آیه، اینم به نظر میاد که باید لحاظ بشه. تو همین فقره هم اگر توجه بشه میگه ربنا ولا تحمل علینا اصرا. خب این اصر اینجا یعنی تکلیف شاق، تکلیف شاق، تکلیف خیلی مشکل. ها ربنا لا، بله، ولا تحمل علينا اصرا، تکلیف شاقی رو بر ما نگذار، كما حملته على الذين من قبلنا، برای قبلی ها تکلیف شاق بوده است، برای قبلی ها بوده. این نکته توجه بشود، نشون میدهد اینجا در این دعایی که شخص میکند این قرار نیست که او مجبور بشود به محال عقلی، ولی تکلیف شاقه، مشقت زیاد دارد. دقت میکنی چه عرض کنم؟ اون روایت دم سواک، دم مسواک هستش که لولا هن اشق علا امتی، یعنی میتونن انجام بدن ولی مشقت دارن، ولی یعنی ممکنه، ممکنه، دقت میکنی ممتنع نیست اما مشقت دارن. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ شخصی که پا نداره، پاش قطعه، این اصلا نمیتواند راه بره، مشی، بلکه وعد دیگه تا چه رسد به دویدن، فضلا عن از محضرت این که بخواد بدوه، اصلا بر اون ممتنعه. ما ببین میگیم عاجز، تو این آیه شریفه میگه نه تنها اون که قادر نیستم، نه حتی تکلیف شاق رو هم بر من چی آقا بله بله حرج پیش بیاد، آیه شو اشاره خواهیم کرد، اما مثلا چیزی که موجب مشقت شدیده و حرج هستش، اینم چی آقا در کار نباشه. میفرماد که ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، این توضیحو گفتم برای اینکه نگید که خب این کما حملته علی الذین من قبلنا رو چیکار کنیم، نشون بده قبلی ها پس مکلف بودن، نه اینجا مراد چیزی نیست که عجز کلی وجود داشته باشه، فقط مشقت. بعد میگه ربنا ولا تحملنا، لا تحملنا یعنی لا تکلفنا، لا تکلفنا، لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ما رو مکلف نکن بر اون تکلیفی که طاقت آن را چی؟ نداریم. که زیل آیه البته دعاست از لسان مردم، ولیکن با تقریر القرآن این ثابت می شود، چون تقریر کرده، اشکالی بهش وارد چی آقا نکرده، با تقریر القرآن ثابت می شود که این فقره هم مورد تأیید صاحب قرآن هست. از محضر مبارکتون که خب پس این یک آیه از آیات قرآن به نظرم میاد اگر ما بودیم و همین یک آیه کفایت میکرد برای این که بگوییم که اصلا عاجزین مکلف به تکالیف نیستن، به عکس نظریه خطابات قانونیه. ولیکن باز هم آیاتی ما داریم که ازش استفاده میشه، باز همین معنا، همین معنا در سوره مبارکه مؤمنون آیه 62 آمده است. اونجا میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا نکلف نفسا الا وسعها، ولا نکلف نفسا الا وسعها. اون هم باز اون آیه هم ناظر مرحله تکلیف، جعل حکم و جعل تکلیف هستش، مربوط وضع تکلیفه، نه مربوط به مرحله استحقاق عقاب و مواردی از این قبیل. کما اینکه از آیات دیگری هم این معنا استفاده می شود. فرض فرمایید این آیه شریفه در سوره مبارکه بقره آیه 185 اونجا دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خب به نظر میاد این یسر و عسری که اینجا مطرح شده است مربوط به مرحله جعل حکم و تکلیفه، یعنی خدا از همون ابتدا که میخواهد انسانها رو مکلف به تکالیف بکنه و احکام رو بر اونها جعل بکنه لحاظ کرده است که اینجا عسری در کار نباشد. لقائل ان یقول که آقا این عسری که اینجا گفته شده جنبه کلی دارد، یعنی اگر تکلیفی باشد که بر همه مکلفین، این ارمهداتون که برای عموم مکلفین محرج باشد، اونها رو به حرج و عسر بیاندازد، اصلا خدا اون تکلیف رو جعل نمی کنه. این چه ربطی دارد به این که ما بگیم تکلیف جعل شده، حالا یه شخص عاجزی وجود دارد تکلیف شامل حال او نشود، این چه ربطی به این دارد؟ جوابش این است که عموم علما و فقهای ما گفتن که عسر و حرج جنبه شخصی دارد، عسر و حرج جنبه شخصی دارد، جنبه اجتماعی و نوعی نداره. از نظر مبارکتون که هر شخصی جداگانه و علاحده عسر و حرج نسبت به او چی آقا محاسبه می شود. این رو آیان مفصل این رو چی آقا بحث کردن و گفتن که پس ما بگیم که نظریه مشهور که بین عموم فقها و اصولین ما هستش، شما این نظر همه جا دید دیگه، در کفایه دید، در جای دیگه هم دید که عسر و حرج جنبه شخصی دارد. از نظر مبارکتون که پس این هم یک نکته دیگری که از این آیه، یعنی یک آیه دیگری که اینجا میشد مورد اشاره قرار داد. محضر مبارکتون که ما باز هم آیاتی داریم که ازشون میشه این نکته رو استفاده کرد. فرض بفرمایید آیه 66 سوره انفال، سوره مبارکه انفال، من حالا بیارم چون مورای آیه رو نوشتم، سوره مبارکه انفال هم آیه که الان خفف علیکم، بعد بخاطرتون که اون آیه صفه این صفاتش فرق داره متأسفانه که مدار نه محضر مبارکتون که در اینجا دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الان خفف الله عنكم، الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، وعلم ان فيكم ضعفا. از محضرتون که و ادامه آیه. خب این باز این آیه البته حالا ظهورش به اندازه آیات قبلی نیست، مثلا دو آیه اولی که خواندیم، اما همین آیه هم میشود گفت فی الجمله ظهور دارد در این که وقتی خدا بداند که در مخاطب ضعفی وجود دارد اصلا اون رو مکلف به تکلیف نمی کنه، تکلیف رو از اون بر می داره. در اینجا جالبه عرض محضر مبارکتون که کاملا لحاظ شده از این مطلب که ضعف در مخاطبین وجود داره، لذا اونها مکلف به تکالیف نیستن، اونها نمی توانند این کار رو چی آقا انجام بدهن، مگر اینکه شما بگید آقا این از قبیل خطاب کلی نیست بلکه از قبیل خطاب شخصیه. قضی فرنشی عرض میکنم مگر کسی اینطور بگه. اما اگر ما گفتیم نه این از قبیل خطاب شخصی نیست بلکه خطاب کلیه، چون این شامل حال همه انسانها و همه مسلمین میشود، فرقی نمی کنه لقد این ضعف و خلق الانسانو ضعیفا، از منظر که این ضعف در همه دیده میشه. خب الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا، یعنی چون شما ضعف دارید اساسا تکلیف از شما برداشته شده، یعنی ما هو المرفوع عنهم هو التکلیف للعذاب والعقاب والمؤاخذه، اونی که رفع عنهم عذاب نیست بلکه اصل خودش آقا تکلیف است. این هم ما بگیم که یک مطلبی است که اینجا هست. بله و قبلش تکلیف هست. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ایکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین و ایکم منکم مئت یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلب 200. نسبت تاخیر میدهد از منظر که میگه ما انتظار اونچنانی از شما دیگه نداریم، از منظر مبارکتون که و ان يكن منكم 1000 يغلب 2000 باذن الله والله مع الصابرين. حالا ادامه
میدم این تکلیف بشه
برام تو میگین بعد چند بیارم بعد دوباره الان بیارم، یعنی همین که ضعف مخاطب تشخیص داده شد دقیق کنش از تکلیف برداشته شد، از تکلیفی که شامل حال چیقا نشد، نه اینکه اونم معذورن اصلا این تخفیف تخفیف در مقام تکلیف است. این هم یک مورد. یک آیه دیگرم من اشاره بکنم، بله حالا وقت اونم رو به پایان هستش، ما یکی دو روز دیر داریم میاییم اصفایی هم میکنیم زود وقت ما میشه. عرض شون خواهدتون که آیه اشتباه نکنم سوره مبارکه بقره آیه 187 آیه 187. خب این آیه بله دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. اما مبارکتون که به هر حال اینا اینطور بود که آها ما یک ماه اگر بالاخره سراغ زوجه نرویم نمیتونیم، مشکل هست، این نمیشه، قابل تحمل نیست برای ما. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، خدا میدونست که بالاخره شما میرید و انجام میدید اون کار رو که نباید بکنید، نافرمانی میکنید، لذا گفت اشکال نه احل لکم لیلت الصیام عرفت و الى نسائكم، اما درستون که برید اشکال نده برید انجام بگید شبا دیگه روزا کار نداشته باشید دیگه خیلی دیگه عربی میشه اما درستون که بله حالا بعد. خب علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، با اینجا هم بگیم که خدا وقتی خب ترجمه کنید خدا وقتی میخواد حکم رو جعل بکند لحاظ میکند حالات شخصیه افراد رو، حالات شخصیه افراد رو لحاظ میکنه و در نظر میگیره. از محضر مبارکتون که این طور نیستش که این در نظر نمیدون نه آقا حکم همونه، حالا اگر کسی دیگه کارش به استخون رسید دیگه تحمل نداشت این معذوره مثلا، دقیقا من چون نه این طور نیست، اساساً با لحاظ خصوصیات افراد این حکم از محضر مبارکتون که برداشته شده و حکمش آقا تغییر کرده. این هم آیه دیگری که اینجا میشه ازش استفاده کرد. من یه نکته ای رو هم تذکر بدم درباره اون دوتا آیه بله که در ابتدای بحث خواندیم. ببینید یکیش این بود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آیه دیگر بود ولا نکلف نفسا الا وسعها. حالا توضیحش طول میکشه، بماند برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و